رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، با نام و یاد حضرت حق و با سلام و درود بی پایان بر محمد مصطفی و خاندان پاکش و اصحاب بزرگوارش، خدمت شما خوبان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که فرصت داشته باشید پرسش و پاسخ تربیتی امروز رو بشنوید. همچنین در ایام سوگواری ابوعبدالله حسین علیه السلام هستیم. سالگرد این مصیبت جانسوز رو خدمت تمام آزادگان جهان و حقجویان تسلیت عرض میکنم. همچنین خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین تراشیون سلام عرض میکنم و خیر مقدم، خیر خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم این ایام سوگواری ابی عبدالله حسین رو خدمت شنوندگان محترم این برنامه تسلیت عرض میکنم و آرزومندم که انشاءالله در این ایام با شعور حسینی که ایجاد میشه تلاشمون رو برای تربیت حسینی هم افزایش بدیم انشاءالله.
انشاءالله. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. با توجه به این که جناب آقای تراشیون، ما در ایام امتحانات میان ترم دانشگاه ها و دبیرستان ها و برخی از مرکز آموزشی هستیم، فکر میکنم مناسب باشه که به سوالاتی که در این باره هست بپردازیم. در میان سوالاتی که از شنونده مطرح کردن و البته معمولا سوالی است که به شکل دوره‌ای در به دست ما میرسه از طرف شنوندگان، درباره امتحان و اون استرس های امتحان پدر مادرها و گاهی اوقات خود دانش آموزها سوال میکنند. خب برای پدر مادرها نگران کننده است که احساس میکنند فرزندشون دچار یک همچین حالتی است و احتمالاً عواقب ناخوشی هم داره در فرایند آموزشی. فکر میکنم مناسب باشه به این بحث بپردازیم، از زبان شما توصیه‌ای رو بشنویم، ولی فکر میکنم بحث رو اینجوری آغاز بکنیم که اول اصلا بفهمید که این استرس تعریفش از نگاه کارشناسی چیست و چه خصوصیاتی داره و بعد به هر حال به عواملش بپردازیم و توصیه‌های شما رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم. بله، استرس در امتحان که در تعریفش میگن اون کارایی و توانایی‌های ذهنی دانش آموزان در اثر یک سری از عواملی که ایجاد میشه که حالا اشاره هم خواهیم کرد، موجب کاهش و افت عمل کرده دانش آموز میشه. حالا به نوعی خیلی بخوایم راحت تر بگیم، این فکرها دانش آموزان را زمینگیر میکنه، یعنی به جای اینکه به محتوا و مطالعه و یادگیری بپردازن، اون نگرانی های حاشیه‌ای زمینه رو فراهم میکنه که حتی خوبم نتونن مطالعه بکنن. این رو در اصطلاح بهشون استراب زمان امتحان میگن. البته دو شکلم داره، یه شکلش مفیده، یعنی بالاخره یک مقدار استراب این میتونه نیروی محرک باشه تا یه دانش آموز بیخیال باشه،
انگیزه سازه.
احسن، بله. لذا اصلا استراب زمان امتحان رو ما یه بخش مفید میدونیم، میگیم بعد یه مقداری باشه که این بالاخره حرکت کنه، بره تو اتاقش بشینه مطالعه بکنه، فکر بکنه که چه درسایی رو خوب بلده، چه درسایی رو ضعف درش داره. این مقدارش خوبه. یه شکل دیگه استراب، این استراب ناتوان کننده است، یعنی همون شکل نامفیده در استراب که دلخوره و تشویش شدید ایجاد میکنه. همین دلخوره و تشویش مانع این میشه که این دانش آموز بره به سمت مطالعه و درس خوندن. یا اگر میشینه سر کتاب، میبینیم که مثلا هی فکرش توی حواشی هست، به جای اینکه متمرکز بر روی اون مطلب درسی خودش رو ممحض بکنه. بله،
بسیار خوب. این عوامل، حالا ما اگه اون استراب به هر حال اون میزان زیادیش رو که میگیم ناپسنده و میخوایم ازش فرار کنیم، معمولا هم پدر مادرها به این جنبش توجه دارند و مورد سوال هست، چه عواملی داره؟ بشناسیم عوامل رو تا بتونیم برطرف
کنیم. بله، عوامل متعددی زمینه این استراب رو فراهم میکنه. مثلا یکی سختگیری های شدید والده، یعنی وقتی که والدین اصرار بر این دارن که فرزندشون نمره بالا بگیره، خب این استراب ایجاد میکنه در او، چون او میخواد خواسته پدر و مادر رو برآورده بکنه، بعد دلخوره میگیره که اگر این نشد چی، اگر نمرم پایین شد چی، و خود این میبینی که سطح یادگیری رو کاهش میده. لذا ما اینجا یک توصیه به والدین داریم که نگاه کنید، بچه هامون رو نباید بیش از حد انتظار ازشون توقع داشت. حالا انشاءالله تو مرحله بعدی توضیحات بیشتری رو میدم. دومین علت میتونه ترس و تهدید باشه، یعنی اگر نمرت پایین بشه مثلا سال بعد میبرمت فلان مدرسه اسمتو مینویسم، یا نه اصلا مدرسه درت میارم، یا اینکه نه تهدیدش میکنه که دیگه مسافرتت نمیبرم، کامپیوترتو ازت میگیرم، دیگه اجازه دوچرخه سواری بهت نمیدم. یعنی یه سری ترس که منشأش تهدیدهایی است که باز والدین انجام میدن. یکیش خود عدم آمادگی دانش آموزه. نگاه کنید، دانش آموزی میتواند موفق باشه که شب امتحان شب مرور مطالبش باشه، نه شب یادگیریش. ما بعضی از دانش آموزانمون رو میبینیم با یک برنامه‌ریزی خیلی خوب از همون روزهای ابتدایی سال تحصیلی درس ها رو یک به یک یاد میگیرن، کنار میگذارن و بعدش نیاز به یک مروری دارن. ولی بعضی از دانش آموزان میبینیم نه، چون این سیر مطالعه و یادگیریشون استمرار نداشته، شب امتحان یه مرتبه با یک حجم زیادی از مطالب مواجه میشن، خود این زمینه رو فراهم میکنه که اینها با مشکل مواجه بشن. چهارمین نکته رقابته. یه موقعی هستش که ما میبینیم ما این فرزندمون رو میخواییم با سایر دانش آموزان در مدرسه یا با سایر فرزندانی که در خونه داریم به یک رقابتی واداریم. ولی خب اینا باید در نظر بگیریم، یعنی اصل تفاوت‌های فردی رو که بالاخره هر دانش آموز یه استعدادی داره، یه توانی داره، ولی وقتی ما اینها رو وارد یک میدان رقابتی نابرابر میکنیم، خب این دچار اضطراب میشه. خب دانش آموز سطح هوشش بالاست، میدونه خوب یاد میگیره، خود این فرزند ما میبینه تو کلاس درس، میبینه که دبیر وقتی که یک نکته ای رو میگه، یک تمرینی رو حل میکنه، یک مطلبی رو آموزش میده، بعد دانش آموزا خیلی راحت میگیرن، ولی او میبینه خودش به راحتی نمیتونه این رو یاد بگیره. و وقتی ما میخواییم رقابت بین فرزندمون و اون دانش آموز قوی ایجاد بکنیم، میبینیم باز این دلهوره رو درش میتونیم ایجاد بکنیم.
بله.
یکی دیگر دلایل والدینی که خودشون مضطربن، این اضطرابشون انتقال پیدا میکنه. لذا ما میبینیم که بعضی از والدین خودشون نگرانی دارن. مثلا چطور؟ میبینه تو فامیل چشم هم چشمیه، مثلا اگه بچه من نمرش کم بشه چی میشه، فردا جواب خواهرامو باید چی بدم، تو فامیل میشینیم اگه پرسیدن نمرش چند شده چی بگیم. خب خود این والدین که استراب درشون ایجاد میشه، گاهی اوقات اون عوامل ناخوشایندی که خود والدین در زمان تحصیلشون داشتن، یعنی هی به بچه انتقال، حالا درستو میرسی بخونی تموم میکنی نمونه، خب این به او هم انتقال پیدا میکنه. نکته بعدی این که مقایسه کردن. گاهی اوقات ما میاییم ناتوانی های فرزندمون رو با توانایی های افراد دیگه مقایسه میکنیم. مثلا بهش میگیم نگاه کن تو ریاضی، نگاه کن چقدر کم میشی، ولی مثلا پسر همسایه ببین چقدر ریاضیش خوبه. خب این همین استراب ایجاد میکنه در اون. یه وقتی هستش که ما پاداش های نامناسب حتی استراب ایجاد میکنه، پاداشه ولی پاداش نامناسبه. مثلا بهش میگیم اگر این نوبت امتحانی معدل 19 به بالا بشه برات یه کامپیوتر مثلا میخری،
یه پاداش خیلی سنگین.
احسن. لذا خود این دلهوره ایجاد میکنه، او کامپیوتر رو دوست داره، بعد میخواد نمراتش هم بالا بشه، خب دلهوره ایجاد میکنه، تشویش ایجاد میکنه، فرصت به جای اینکه برای درس خوندن و یادگیری صرف بکنه، میبینیم فرصتش به فکر این که اگه کامپیوتر نشد این دفعه چجوری میتونم به این کامپیوتر دست پیدا بکنم، خب اینم دوباره تشویش ایجاد میکنه.
ببخشید بحث پاداش رو میفرمایید، حالا من یادداشت برداری میکنم فرمایشات شما رو، نوشتم پاداش های نامناسب.
بله.
ولی مثالی که زدید به یه پاداش خیلی زیاد بود.
بله.
حالا موارد دیگر چی؟ مثلا ممکنه یه پاداشی باشه که مقدارش زیاد نباشه ولی نوعش به گونه ایست که ممکنه برای مثلا بچه خیلی مهم باشه. مثلا فرض کنید که آخر هفته قرار برن یه مسافرت کوتاه یا مهمونی، بگه که اگر قبول بشی میبرمت، مثلا اگر نمره خوب بگیری. خب این تصور ممکنه ایجاد بشه که چون موضوعی است که من خودم باش درگیر بودم در سن کودکی، گاهی اوقات اینجور چیزها احساس میکردم که خب اگه قبول نشم پس من نمیبرن، من تنها میمونم یا از اون محروم میشم، با اینکه حالا چیز زیادی نیست ولی به هر حال منو باید میبردن. این احساس میکنم یه چیز خیلی مهم و حق خودم میدونستن محروم میشن. اینجور موارد رو هم تو همین میگنجونید.
حالا من یه نکته ای رو بگم که اصلا ما با اصل این شکل پاداش ها شاید خیلی موافق نباشیم، یعنی اینا رو عنوانش رو نباید بذاریم مثلا پاداش.
چه شکل پاداشی؟
یعنی همینه که قبلش ما تعیین بکنیم اگر نمرت این بشه میبریمت. حالا اون شکلی که شما گفتیم محروم کردنه، یعنی به نوعی تنبیهه تا پاداش. ولی اصلا ما معمولا تو پاداش تعریفش میگیم تقویت کننده رفتار مطلوبه، نه ایجاد کننده رفتار مطلوب. نگاه کنیم یه موقعی هستش که ما به فرزندمون میگیم که اگر تو نمرت 20 بشه برات مثلا دوچرخه میخریم. این به ارزش علم پی نمیبره، یعنی اگرم تلاش میکنه اون تلاشش در راه رسیدن به اون مزدیه که میخوان بهش بدن. اینجا ما میگیم بچه ها اینجوری مزد بگیر بار میان. سال بعد بهش میگیم خب مثلا مادر جون پدر جون خوب درستو بخون نمرت بالا بشه، سری میگه خب نمرم بالا بشه چی میخرید؟ این معلومه ارزش خود علم رو پی نبرده، اون بیشتر برای اون چیزی که قراره براش خریده بشه میخواد درس بخونه. در صورتی که تو پاداش ما میگیم نه، ما باید نگاه کنیم مثلا کارنامه دانش آموزمون پارسال دستمون رسیده نوبت دوم نگاه میکنیم، این که مثلا ببینیم بعضی از دروسش بالا شده، قبلا هم تعیین نکردیم، مثلا دیدیم که نمره علومش شده 19، فیزیکش شده 18، بگیم آفرین این نمرت خیلی ما رو خوشحال کرد، رضا برای این نمره خوبی که گرفتی یه پاداشی رو هم ما در نظر برات گرفتیم. این شکل صحیح پاداشه.
حالا شاید اصلا چون پاداش اختصاصی به بحث آموزش و امتحانی هم نداره، توی یک فرصت مناسبی بیشتر در
بله
پاداش
قابل بحثه،
چون فکر میکنم در مسائل تربیتی بسیار مهمه. خب عوامل دیگر رو هم میفرمایید برای ما.
یکی دیگر از عللی که استراب رو ایجاد میکنه اصلا عدم تمرکز در زمان مطالعه است.
به شکل کلی یا منظورتون شب امتحان؟
نه حتی شب امتحان، یعنی گاهی اوقات دانش آموز تمرکز نداره، یعنی عواملی هست که تمرکز او رو به هم میزنه. تو اتاق داره مطالعه میکنه، تلویزیون روشنه، داره یه سریال مورد پسند او رو میده، این اینجا نشسته کتابم جلوش بازه ولی تمام حواسش به اون برنامه تلویزیونیه، یا مهمون اومده اون شب براشون، مهمونا تو اون اتاق نشستن دارن گفتگو میکنن صحبت میکنن میخندن، بعد این اینجا داره درس میخونه، خب قطعا نمیتونه تمرکز روی مطالعهش پیدا بکنه. خود اینم زمینه رو به وجود میاره، خب از اون ور دوست داره بره اون ور، از این ور میبینه فردا امتحان داره، همین دوگانگی استراب و تشویش رو درش ایجاد میکنه. یه مورد دیگه هم به خود افراد برمیگرده و اون اینه که گاهی اوقات بعضی از دانش آموزان از خودشون انتظاری بیش از توانشون دارند، یعنی این هوش و استعدادش یه هوش و استعداد مناسبیه ولی میخواد 20 بگیره. بابا این مثلا شبانه روزم مطالعه بکنه درس بخونه مثلا میبینی مثلا 18-19 نمیشه. خود این که انتظارش از خودش بیش از حده، یا مثلا تلاش این انشالله اگر تلاش بکنه مثلا شاگرد دوم سوم کلاس میتونه بشه ولی میخواد خودش رو بکنه شاگرد اول، این استراب درش ایجاد میکنه. لذا حالا انشالله توی راهکارها من عرض میکنم، یعنی یه موقعی هستش ما باید به دانش آموز و به والدین این تفهیم رو بکنیم که تو برای یادگیری بخون، نتیجه هرچی شد شد. یه موقع نتیجه میشه تو شاگرد اول میشی، یه موقع نتیجهش اینه که شاگرد پنجم میشی. اون تلاش تو برای ما مهمه. پس این یه تعدادی از عواملی که ایجاد کننده استراب در زمان امتحان هست.
بسیار خوب. حالا با توجه به این عوامل، خب گوناگون هستن، بعضیشون به خود اون دانش آموز یا دانشجو برمیگرده، برخیش به دیگران برمیگرده. بریم سراغ اون بخشیش که به والدین مربوط میشه. درباره چه توصیه به والدین دارین؟ سوال کننده های این موضوع هم به هر حال والدین هستن همشون.
بله، اینم خیلی نکته خوبی هست که حضرت عالی فرمودید، یعنی بالاخره یکی از عوامل مهم کاهش استراب در زمان امتحان والدین میتونن باشن. چند تا توصیه داریم به والدین. اول اینکه
یعنی صرف نظر از اینکه خودشون تولید کننده باشن یا نباشن میتونن
بله،
در کاهش
بله،
موثر
میتونن کاهش بدن. بله همینطوره.
بفهمید.
بله. اولین نکته اینه که والدین فرزندانشون رو تشویق بکنن که توکل به خدا داشته باشن و به یاد خدا باشند، که این توکل و یاد خدا به انسان آرامش میده. توکل و یاد خدا به انسان آرامش میده. این اولین نکته. ولذا ما خیلی از بزرگانمون داریم، میگه یه موقعی ما به اون آموخته های خودمون صرفا اتکا میکردیم، میرفتیم ناموفق بودیم، ولی آموخته هامون بود، ولی توکل به خدا هم میکردیم، میدیم تو این زمان موفقیت هامون بیشتر بود. این توکل و یاد خدا میتونه دانش آموزان رو آرام بکنه، دانشجویان رو آرام بکنه، با یه آرامش بهتری حضور پیدا بکنن. بعضی از عبارات هم سعی کنیم به کار نبندیم، مثلا بگیم اگر تو نماز بخونی امتحانت بهتر میشه، یعنی دوباره میشه معامله کردن. نه، نماز بخون که آرامش بگیری در زمان
امتحانو درست کنیم. بله. نماز رو خراب میکنی.
احسن. بله. نباید اینجوری باشه. نماز رو بخون که آرامش بگیری در زمان امتحان. اینجوری بله، ممکنه نتیجه امتحانت هم بهتر بشه، ولی اون جهت آرامش دهی یاد خدا رو به فرزندمون یادآوری بکنیم. دومین نکته اینه که توانایی های فرزندمون رو یادآوری بکنیم که اعتماد به نفس پیدا بکنه. مثلا دیدی آفرین پسرم، همون امتحان میان نوبتت دیدی چقدر ریاضیت خوب شدی، فیزیکت رو دیدی چقدر خوب شدی، پس تو توانایی خوبی داری، میتونی موفق بشی. این استراب رو کاهش میده. سومین نکته اینه که انتظارات خودمون رو با توانایی های بچه هامون هم هماهنگ بکنیم. یعنی یه موقع نیاز به این هستش که این پدر و مادر وقتی میخوان از بچهشون انتظاری داشته باشن، ببینن آیا فرزندشون این توانایی رو هم داره یا نداره. چهارمین نکته اینه که عمل کرد و تلاش فرزندمون رو با خودش مقایسه بکنیم، نه با دیگران. نگاه کنین، آموزه قرآنی داریم دیگه. خداوند متعال در قرآن میفرماید لیس للانسان الا ما سعا. ما در روز قیامت تلاش انسانها رو میسنجیم و بهش پاداش میدیم، نمیگه با دیگران مقایسه میکنیم. لذا ما فرزند خودمون رو باید تلاش خودش رو ببینیم. هر مقدار تلاشش بیشتر شد، خب ما از او سپاسگزارتریم، تلاشش رو پاداش بهش میدیم، تشویقش میکنیم. نکته بعدی اینه که این رو بدونیم که امتحان جزئی از فرایند آموزشه، نه اینکه همه آموزش امتحان باشه. چون ما گاهی اوقات این نمره رو برمیداریم علم میکنیم، این رو ملاک قرار میدیم که آیا تو یاد گرفتی یا نگرفتی، دانش آموز باهوشی هستی یا نه. نه، یه موقع یه اتفاقی میفته، یه مطلبی رو جا میندازه، این تواناییش بیشتر، آموزش هایی که دیده بیشتر از این هست و بهتر یاد گرفته، ولی سر امتحان به دلایلی ممکنه مثلا نمرش پایین بشه. لذا این ملاک ارزشیابی به تنهایی قرار ندیم. لذا امروز ما در نظام آموزش پرورشمون هم میبینیم.
ببخشید، این که این نکته که الان میفرمایید، یعنی خود پدر و مادر به این مسئله توجه داشته باشند، یا اینکه جزء مواردی که باید به فرزندشون این رو بیاموزن، یا هر دو؟
بله هر دو، یعنی هم پدر و مادر بدانن هم دانش آموز بدانه.
ببینید جواب یترشون، این که شما میفرمایید، حالا خودتون الان یه اشاره کردین، این تا چه حد واقعا به پدر و مادر مربوط میشه؟ یعنی این که پدر و مادر میگن که باید اگر قبول نشی به معنای این است که در آموزش موفق نبودی، من پولامو دور ریختم خرج تحصیلت کردم، دیگه اصلا نمیخواد مدرسه بری، گاهی وقتا این حرفا میزنه پدر و مادر. این خب یه مقدارش ناشی از به هر حال بی‌توجهی به مسائل تربیتی یا این نکاتی است که شما میفرمایید، ولی بخشش به نظر میرسه که برخواسته از یک فضای بزرگتری است که پدر و مادر هم تو اون فضا دارن نفس میکشن، در واقع به همون محیط آموزشی برمیگرده. اونجا آیا برای موفقیت دانش آموز مطلب دیگری هم هست که بگیم که این فرایند رو به چه شکل، ما میگیم که این بخشی از فراینده، خب بخش دیگرش رو چگونه میشه قضاوت کرد جز نمره؟
بله، حالا یه حرکت خوبی که چند سال در نظام آموزش پرورش الحمدلله شکل گرفته اینه که ملاک ارزشیابی دانش آموز رو تنها نمره پایانی قرار نمیدن، یک نمره قرار نمیدن. یعنی در نظام آموزش پرورش میگن که یک ارزشیابی مستمر داریم که در موقعیت‌های مختلف معلم دانش آموزش ارزشیابی می‌کنه. گاهی اوقات طریق انجام تکالیفش، امتحانات کلاسی هست، امتحانات ماهانه هست، پرسش‌های کلاسی هست، که مثلا ما میبینیم این خودش یکی از ملاکای ارزشیابی دانش آموزه و لذا امروز اصلا برای همین میبینیم مثلا نمره پایانی رو 50% نمره قرار میدن و اون نمرات مستمر رو هم 50%. لذا این ارزشیابی باید مستمر باشه و اصلا بر همینه. و اگر نظام آموزش و پرورش ما واقعا به این اعتقاد داشته باشه که بالاخره طراحانش به این اعتقاد دارن، یعنی معلمین ما، دبیران ما به این اعتقاد داشته باشن،
این جا بیفته کاملا.
بله، خیلی هم برای دانش آموز خوبه، یعنی نیروی محرک دانش آموز رو فقط شب امتحان به کار نمیندازیم، در طول یک فصل یا یک دوره تحصیلی روز به روز این نیروی محرک داره تقسیم میشه و فعاله، داره کار میکنه. لذا دانش آموز میدونه هر درسی رو باید جواب بده، ماهانه باید ارزشیابی بشه این درسش. این خیلی کمک میکنه.
البته جناب آقایترشون، این نکته که میفرمایید خب درست، واقعا با توضیحاتی که شما الان فرمودید و اون چیزی که من حالا از جای دیگر هم شنیده بودم، واقعا حرکت بزرگی است که حالا به این شکل اون استرس شب امتحان رو کم میکنه، ولی باز هم نمره است.
بله، حالا این را هم باز من یه مژده‌ای به شما بدم.
بفرمایید.
و اون مژده اینه که الحمدلله باز خود نظام آموزش و پرورش به این نتیجه رسیده که نمره نمیتونه ملاک ارزشیابی باشه. دو شما ببینید مثلا در این چند سال اخیر حرکت‌های مبارکی در آموزش پرورش شروع شده به نام ارزشیابی توصیفی. هم ارزش این ارزشیابی توصیفی یک ویژگی داره. ویژگی مهمش اینه که دانش آموز رو خودش رو میسنجند با ویژگی‌های خودش، توانایی‌های خودش. چون نمره همونجوری که دغدغه شما هست که فرمودین و خیلی از والدین و خیلی از دلسوزانی که امروز در عرصه تعلیم و تربیت دارن فعالیت میکنن، میگن نمره ملاک خوبی برای ارزشیابی نیست. چرا؟ چون ما یه خطکش رو میذاریم، میخواییم همه استعدادهای مختلف رو بیاریم کنار این خطکش قرار بدیم. خب نمیشه. لذا شما میبینید یه دانش آموز در بهترین نقطه کشور با بهترین امکانات یه کتاب رو میخونه، در دورافتاده ترین نقاط زیر مثلا کپرهایی که هست، حالا الحمدلله اینا هم داره به تدریج جمع میشه، میبینیم دوباره داره همون کتاب رو میخونه با کمترین امکانات.
بله.
خب بعدا ما میخواییم همه اینها رو مثلا بیاریم پشت کنکور یکسان ازشون مثلا چیکار بکنیم، اون ارزشیابی رو ازشون بگیریم. خب میبینیم موفقیت ها به صورت عادلانه بر اساس توانایی ها تقسیم نمیشه. و خود نظام آموزش و پرورش هم به این نتیجه رسیده یواش یواش دارن ارزشیابی های توصیفی رو جایگزین نمره هم میکنن، که خب در این یکی دو سال هم شروع شدن، پایه اول ابتدایی شروع شده، همجوری داره سرایت میکنه که انشالله به زودی ما شاهد باشیم که در کل نظام آموزش و پرورش ما اصلا چیزی به نام نمره نداشته باشیم دیگه انشالله. که همین نمره هست که هم والدین رو حساس میکنه، هم خود دانش آموزا، هم رقابت های ناصحیح رو ایجاد میکنه.
جناب آقایترشون، من شاید قدری درازگویی باشه و به درازی بکشه، اما خب چون نکته مهمی است اشاره فرمودین، یه مقدار آدم در مقام فرد آموزش دهنده، آموزگار که قرار میگیره با این سوالات مواجهه، خب چه باید کرد؟ شما کارشناس اینجور مسائل هستین، من خودم در یک محیط آموزشی معلم هستم، متوجه میشم کاملا که برخی از کسانی که در کلاس هستن تو بحث حضور دارن، میگیرن مطلب رو، متوجه میشن، فعالانه شرکت میکنن، یعنی واقعا تو فرآیند آموزش از نگاه من موفق به نظر میرسند، ولی دیگرانی هستن که معمولا از کلاس در میرن یا دیر میان یا عرضم به حضورتون که به هر بهانه‌ای میبینید که کل مثلا تعداد حضورشون در کلاس نسبتا کمه، ولی در این حال شب امتحان میشینن میخونن و به هر حال حالا خیلی حافظه خوبی هم احتمالا دارن حفظ میکنن، چقدر به یادشون بمونه بماند. خب ما هم ملاکمون امتحان هست و میبینیم اونها موفقن، حالا این بنده خدا یا نکته یادش رفته ما میخوایم نمره بدیم، چه کار باید کرد؟ یعنی وقتی فرض کنیم که بخوام با همین شرایط موجود، حالا فعلا که سیستم و روال منسجم و قانونی که الان ایجاد نشده هنوز، ولی تو همین فضا چه توصیه‌ای دارید شما برای اینکه این هم میدونم که در استرس امتحان موثره، چون بحثم در استرس امتحانه، و همین که اصولا به شکل کلی در تصحیح فرآیند آموزش یاریگر هست.
بله، بله، این دغدغه‌ای است که واقعا معلمین، دبیران و اساتید محترم تو این زمینه دارن.
یعنی خودمون هم قبول داریم که بله، این نمره واقعا عادلانه نیست. بله. چیکار کنیم؟
یعنی شب امتحان میخونه، در اصل ما میگیم نون استعدادش رو میخوره. بله. ولی یکی هست نه، تو فرایند آموزش پله پله داره حرکت میکنه، نهایتش نمرش از اونی که شب امتحانم خونده پایین تر میشه. خب ما همین رو میگیم که این ظلمیست که الان داره میشه به فراگیران و همین باید بهبود پیدا بکنه. راهش هم عرض کردیم که هر کسی رو متناسب با ویژگی های فردی خودش ما ارزشیابی بکنیم.
یعنی اگر نمره تاثیر بدیم، مثلا بگیم کسانی که در کلاس حضور فعالان دارن یه نمره خاصی براشون قرار داده بشه،
اصلا این ارزشیابی مستمر همین رو کمک میکنه. مثلا دانش آموز از لحاظ نظمی مرتب میاد، تکالیفش رو مرتب انجام میده، حضور فعال توی کلاس داره. از اون ور ما نگاه میکنیم میبینیم که تو پرسش های کلاسی فعالانه شرکت میکنه. خب این بعد بخشی از نمره پایانی به همین فعالیت ها اختصاص پیدا بکنه و یه بخشیش به اون امتحان پایانی که حالا اون از راه میرسه و یه شبه میخونه و نمره بالایی رو میگیره. وقتی ما با فرد افراد کار بکنیم، همین کمک رو به ما میکنه که با این مشکل انشالله مواجه نشیم.
بسیار خوب، متشکرم، ببخشید.
حالا چند تا نکته دیگرم
توصیه های به والدین، من چون شنوندگان ممکنه فراموش کرده باشن عنوان این بخش از بحث، توصیه های شما به والدین برای کم کردن استرس امتحان.
یکی دیگه از موارد اینه که ما شرایط مناسبی رو به عنوان والدین در ایام امتحانات برای فرزندانمون به وجود بیاریم. حالا این شرایط چیه؟ مثلا یکیش محیط آرام خانه است. یعنی محیط رو پر استرس و پر اضطراب و پر تنش نکنیم. اگه خدایی نکرده بین والدین اختلافی وجود داره، پدر مادر مثلا افراد ناآرامین، سر بچه ها فریاد میکشن، توی این مدت این آرامش ایجاد بشه که گاهی اوقات این تنش ها فکرهای دانش آموزان رو فرزندانمون رو به خودش مشغول میکنه. مهمانی ها رو کمتر بکنیم یا حتی قطع بکنیم. یعنی واقعا باید اینها هم رسانه ملی روش تبلیغ بکنه. مثلا ما نگاه میکنیم ببینیم درباره بهینه سازی مصرف سوخت، خب تیزرهای مختلف تبلیغاتی داره پخش میشه. یا مثلا تو موارد دیگه واقعا نیاز به این هست زمان قبل از شروع زمانهای امتحان یه توصیه‌های کلی از همین طریق از رسانه‌های عمومی و ملی کشور پخش بشه برای اولیا، آگاهی بخشی. مثلا بنده فکر بکنم که اگر میخوام برم مهمونی زمان امتحانه، نرم، اون فرزند اون صاحب خانه با مشکل تو تحصیلش مواجه میشه، دو تأخیر بندازم، بگم حالا دو هفته بعد از امتحانات میام. این بعد یه مقداری بهش توجه بشه.
حالا به رادیو معارف همچین به هر حال هم رادیو همین که به هر حال به دلیل اقتضائات خاص خودش همچین توانی نداره که این کارو بکنه، ولی به هر حال این که ما تو این برنامه که تو این ایام داره پخش میشه این موضوع رو مطرح میکنیم، بخشی از حالا اجابت توصیه شما هم هست انشالله.
حالا انشالله باز مسئولین بالاتر در رسانه ملی به این توجه بکنن، چون واقعا مهمه. یعنی ما شما حساب بکنین امروز در جامعه ما 12-13 میلیون دانش آموز داریم، یه قشر عظیمی است. اینها با احتساب خانواده هاش میبینید در زمان امتحان نیمی از جامعه ایرانی رو در بر میگیره و شاید بیشتر. خب وقتی این فکر و ذهن مردم درگیره، ما باید کمکشون بکنیم با توصیه های کلی که میدیم که چه راهنمایی بشه. مثلا یه نکته دیگه بحث خود تماشای تلویزیونه. یعنی واقعا ما تو ایام امتحانات هم رسانه ملی باید برنامه‌هایی که جذابیت بیشتری داره اینا رو کمتر بکنه. و الحمدلله باز می‌بینید توجه هم میشه، مثلا در اعیاد می‌بینید برنامه‌های خوبی رو می‌گذارن. بله، ولی در زمان‌های امتحان اینا رو ما کاهش بدیم.
یه نکته‌ای که هست من از توصیه شما برداشت می‌کنم، والا تو ذهن خودم میومد که اینجوری است. واقعا فرایند آموزش رو خیلی از پدر مادرها یا خیلی از دیگران، حتی مسئولین آموزشی ما، در محیط آموزشی خلاصه میکنند، در حالی که با توصیه که شما دارید الان میکنید به این مناسبت، حتی به مناسبت های دیگه گاهی اوقات مطرح میشه، بحث کنکور پیش میاد و اینا، یعنی واقعا مدرسه فقط اون محیطی نیست که اسمش گذاشتن مدرسه و ساختمون، خب خانه هم هست، ولی اصلا به موضوع هیچ توجهی نمیشه. این همه هزینه‌ای که صرف اون ساختمون مدرسه میشه، شاید اگه بخشیش مثلا صرف این بشه که حالا همین محیط خونه رو پدر مادرها یاد بگیرن، همین توصیه‌های پدر مادرها بدانند که چه باید بکنن، فکر می‌کنم خیلی کمک می‌کنه در فرآیند آموزش. این گونه هست؟
بله، همین طوره. یعنی الان شما نگاه کنید یه بخشی از خب نیازهای دانش آموزان در دوران تحصیلشون همین نیازهای مثلا آرامش بخشی در خانه، خب اینو ما بعد از طریق اطلاعات عمومی که میتونیم از طریق رسانه‌ها جرائد به خانواده‌ها بدیم، یه بخشش تو جلسات انجمن اولیا و مربیان در مدارس ایجاد میشه، یه بخشش خدمت شما عرض کنم که خود معلمین در ارتباطات فردی یادداشتایی که برای والدین میگذارن میتونن اینها را انتقال بدن. یعنی ما باید از همه امکانات استفاده بکنیم که بچه‌های ما در این زمان با یک آرامش بهتری طی بکنن و بتونن انشالله به موفقیت بهتری هم انشالله دست پیدا بکنن.
انشالله.
همین تماشای تلویزیون نمیگه محرومشون بکنیم. یعنی تلویزیون رو مثلا برق بکشیم و آنتنش رو جدا بکنیم و بذاریم تو کاردون. نه، واقعا الان یکی از نکاتی که حالا بعد اینجا هم باز عرض بکنیم، نگاه کنید، رسانه باید در خدمت ما باشه، نه ما در خدمت رسانه باشیم، نه ما در خدمت رسانه باشیم. مثلا امروز میبینی صبح که مادر بلند میشه تلویزیون رو روشن میکنه، شب هم که میخوابه خاموش میکنه، بعدم هم میگردیم ببینیم چه برنامه ای، این کانال اون کانال، بالاخره تو این 5-6 کانال یک برنامه بابتم ببینیم تمام وقت گرفته میشه. اون وقت حضور خانواده، گرمی خانواده کاهش پیدا میکنه، توجه به فرزندان کاهش پیدا میکنه. یه موقع والدین برنامه رو علاقه دارن میبینن، بچه ها نمیبینن. یه موقع بچه ها میبینن والدین، رضا میبینن. اون وقت اوقات مشترکی که خالی باشه کمه،
ارتباط مستقیم بله. برقرار نمیشه.
اینها بعد رسانه رو بیاریم در خدمت خودمون بگیریم، برنامه رو انتخاب بکنیم. مثلا واقعا تو این زمان ها تلویزیون خاموش باشه، فرزندمون درس بخونه. یکی از شکل‌های صحیح درس خوندن فرزندانم من عرض بکنم که 45 دقیقه مطالعه، یک ربع استراحت. این یک ربع میتونه به بعضی از برنامه‌های نیازهاش برسه، مثلا میوه‌ای بخوره، چایی بخوره، گاهی اوقات وقتی باشه برای غذا خوردن، گفتگوی با پدر و مادر، این یک ربع ها. بعد تو همین زمان ها مثلا فرصت یک ساعته براش قرار داده بشه یه برنامه مورد علاقش رو هم ببینه، ولی این نباشه دائم روشن باشه. استفاده از رایانه محدود بشه، گاهی اوقات ممنوع حتی بشه. یه موقع ببینیم مثلا اگر یه نیم ساعت بازی میکنه، یک ساعت هم فکرش رو مشغول میکنه، خب این مدت تعطیل بشه، جمع بشه. واقعا این تغذیه مناسب برای فرزندان، مثلا گروه ویتامین‌های B برای کودکانی و نوجوانان و جوانانی که تحصیل می‌کنند کمک می‌کنه به یادگیری بهتر، به روان شدن مغز و فکر. ورزش و نرمش مناسب، نه ورزش‌های سنگین، مثلا حالا بریم 2 ساعت فوتبال، نه، تو همون خونه یه رو 20 دقیقه یا تو حیات منزل یه رو 20 دقیقه یک نرمش بشه. اینا کمک می‌کنه که این فضا و شرایط برای دانش آموز ما ان شاءالله مناسب باشه.
بله.
البته خب نکات دیگه هم هست، ساعت‌های خواب باید تنظیم بشه، تلاش بکنن مثلا والدین یه یادآوری‌هایی داشته باشن، اون امکانات مورد نیاز برای امتحان رو همراه خودشون ببرن. گاهی اوقات نکات قوت دانش
معمولا برای دانش آموزانی که در سنی کمتر هستن بیشتر مطرح
میشه، حتی بزرگتراشون هم ایراد نداره. مثلا مادر یه یاداوری فقط بکنین که مثلا پسرم وسایلات همه رو بردی، اون ابزار مثلا گاهی اوقات پرگاری میخواد، خطکشی، گونیایی متناسب با امتحاناتی که دارن. بله. یه یاداوری کلی بکنن بهشون. نکته دیگه تشویق و تحسین و تأکید روی نقاط قوت فرزنده، این خیلی میتونه کمک بکنه. و در نهایت هم توجه داشته باشیم اگر خدایی نکرده فرزند ما نمره بدی گرفت، این نشانه اینی که فرزندمون بده، نمره بد نشانه اینی که فرزند بده، بلکه به معنای اینه که فعالیت‌های درسیش و علمیش کم بوده، که انشاءالله برای نوبت بعدی باید با یک برنامه ریزی دقیق تری انشاءالله این پیش بره و به موفقیت برسه.
بله، بسیار خوب. ما ظاهرا فرصت چندانی نداریم تا با این برنامه، ولی اگه در حد 1 دقیقه میتونید به چند نکته برای خود دانش آموز اگه توصیه دارید، اگر هم فکر کنید به همین مقدار کافیست که بگذاریم از این بحث، اما در مورد خود دانش آموزها، خود دانشجویان چه نکاتی رو خوب توجه داشته باشن یا لااقل فهرستش رو بفرمایید.
بله، شاید عمده نکات این باشه که بخونید که یاد بگیرید، نخونید که نمره بگیرید. یعنی برای یادگیری همیشه مطالعه بکنید، این خیلی کمک میکنه، یعنی مطلوب این حالت. نکته بعدی اینه که تلاشتون بر این باشه که انشاءالله از این به بعد حداقلش زمان مطالعتون رو در یک تقسیم بندی متعادلی قرار بدید. یعنی در طول دوران، مثلا ما برآورد کردیم دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان، اگر در زمانهای عادی حدود 3 ساعت برای کارهای درسی و علمیشون وقت بگذارن، شب امتحان شب استراحت کردن شب خوب خوردنه، شب ورزش کردنه. یعنی اگر این برنامه به صورت مستمر در طول دوران تحصیلشون انشالله وجود داشته باشه.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. من چند تا نکته رو یادداشت کرده بودم که در پایان بحثتون بپرسم، ولی خب فرصت نیست. انشالله در برنامه آینده به خصوص درباره پاداش که قرار شد انشالله یه بحثی مطرح بکنیم که اصلا ویژگی‌های پاداش خوب چیست، بحث حالا مقایسه رو مطرح کردین، آگاهی‌های بیشتری در این باره داده بشه. حالا الان به مناسبت ایام امتحانات بود و خواستیم درباره استرس امتحان صحبت بکنیم، ولی درباره چند تا چون هر کدوم از اینها در خلال برنامه آینده بیشتر خدمت شما خواهیم بود. از شما تشکر می‌کنم جناب آقای تراشیون. از همراهی خوبان شرمنده هم سپاسگزار هستم. فراموش نکنید 2910551 و 552 دو شماره روابط عمومی رادیو معارف رو از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو به ما انتقال بدید. کد ما، کد شهر قم 0251 است. یادآوری میکنم، تکرار میکنم، 2910551 و 552. اگر هم مایل به نوشتن نامه هستید، قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 شبکه معارف استاد جمهوری اسلامی ایران. این صندوق پستی ما و نشانی ماست. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.